استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشد و به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم میشود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس اجرایی افغانستان میگوید دشمنان این کشور سعی کردند با حملات تروریستی خود کنفرانس ژنو را زیر شعاع قرار دادن ناکام نشاندند ولی موفق نشدند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان بار دیگر مسافرتش را به افغانستان و منطقه آغاز می کند. 51 راننده که توسط طالبان در ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان ربوده شده بودند آزاد شدند. اردوی ایران می گوید با وصف اعتراض امریکا با آزمایشات راکتیش ادامه خواهد داد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان در رأس یک هیئت امریکایی بار دیگر مسافرتش را به افغانستان و منطقه آغاز می کند. وزارت خارجه امریکا 2 دسامبر در یک اعلامیه گفت زلمه خلیلزاد از 2 تا 20 دسامبر به افغانستان، پاکستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، بلژیم، امارات متحده عربی و قطر سفر خواهد کرد. بر اساس این اعلامیه، آقای خلیلزاد با مقامات حکومت افغانستان و سایر اطراف زیدخل در مسئله افغانستان ملاقات نموده، برای پروسه صلح فراگیر که در آن افغانها بتوانند سرنوشت کشورشان را خود تعیین کنند زمینه را فراهم می کند. وزارت خارجه امریکا می گوید زلمه خلیلزاد با محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله و سایر مقامات عالی رتبه افغان دیدار می کند تا زمینه مذاکرات مقامات و سایر افغانها را با طالبان از نزدیک تنظیم کند. در این اعلامیه در مورد این که آیا آقای خلیلزاد باز هم با نمایندگان طالبان ملاقات خواهد کرد به طور واضح چیزی گفته نشده است، ولی موصوف در مسافرت‌های گذشته‌اش به شهر دوحه با نمایندگان طالبان در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده بود. آقای خلیلزاد در جریان آخرین سفرش به منطقه گفته بود امیدوار است که لا ماه اپریل سال آینده میلادی قبل از تدبیر انتخابات ریاست جمهوری حکومت افغانستان و طالبان به یک توافق صلح دست یابند. ولسوال دره صوف پایین ولایت سمنگان می گوید 51 راننده که توسط طالبان در این ولسوالی ربوده شده بودند شام دیروز آزاد شدند. عبدالیقین احمدی به رادیو آزادی گفت این رانندگان که در موترهایشان زغال سنگ را انتقال می دادند روز یکشنبه در منطقه خوشدره ولسوالی دره صوف پایین ربوده شده بودند و بعد در نتیجه میانجیگری بزرگان منطقه با موترهایشان آزاد شدند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای خاص این اداره دو عضو شبکه حقانی را که قصد کشتن یک عالم دین را در کابل داشتند دستگیر کردند. این ریاست امروز در یک اعلامیه گفت پسر ملا امام یک مسجد ناحیه 5 شهر کابل و یک افسر برحال حوزه 8 امنیتی توسط یک قمندان شبکه حقانی که در ولایت میدان وردک فعالیت می کند به این شبکه جذب شده و برای کشتن یک عالم دین توظیف شده بودند. در اعلامیه همچنان گفته شده است این افراد که تفنگچه بی صدا با خود داشتند اخیراً قبل از عملی ساختن پلانشان در کابل دستگیر شدند. مقامات محلی زابل می گویند در جریان عملیات نظامی در ولایت زابل 9 مخالف مسلح دولت کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار در یک اعلامیه گفته است این عملیات نظامی را نیروهای قطعه خاص 03 دیروز در قریه لودین ولسوالی شاه جوی ولایت زابل را اندازی کردند. مخالفان مسلح دولت افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. اردوی ایران میگوید با وصف اعتراض آمریکا به آزمایشات راکتیش ادامه خواهد داد. آژانس خبری نیمه رسمی تسنیم ایران روز یکشنبه با نقل قول از جنرال ابوالفضل شکارچی سخنگوی قوای مسلح این کشور گفت آزمایشات راکتی ایران هدف دفاعی دارد. آقای شکارچی گفته است ایران با آزمایشات راکتیش ادامه می دهد و این فعالیت خارج از چهارچوب مذاکرات اتمی و بخشی از منافع ملی ایران است. به گفته ابوالفضل شکارچی ایران برای اجرای این کار به اجازه کدام کشور نیاز ندارد. این اظهارات سخنگوی قوای مسلح ایران یک روز بعد از آن صورت گرفت که مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آزمایش یک راکت بالستیک برد متوسط توسط ایران را نکوهش کرد. مایک پامپئو روز شنبه گفت این راکت قابلیت حمل سرگلوله‌های اتمی را داشته، میتواند بخش‌های از اروپا و هر منطقه را در شرق میانه هدف قرار دهد. سخنگوی قوای مسلح ایران آزمایش این راکت جدید از سوی این کشور را تایید یا رد نکرده است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از جرمنی و متحدان خواست حضور نیروهای بحریشان را در بحیره سیاه به حیث یک فاکتور بازدارنده در برابر روسیه افزایش دهند. پترو پروشنکو روز یکشنبه در مصاحبه با گروه رسانه‌ای فانگ جرمنی گفت در برابر رفتار تهاجمی روسیه به عکس‌العمل قوی و یک پارچه نیاز است. تنش‌های تازه بین اوکراین و روسیه بعد از آن ایجاد شد که گارد ساحلی روسیه یکشنبه هفته گذشته بالای کشتی‌های نیروی بحری اوکراین در بحیره سیاه در نزدیک منطقه کریمیا آتش گشودند. 3 کشتی و 24 عملیان آنها را دستگیر کردند. روسیه و اوکراین یک دیگر را در این رویداد مقصر می‌دانند. و خبر آخر این که شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بعد از اشتراک در اجلاس جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان در آرژانتین سفر دوره‌ایش را به چند کشور عربی آغاز کرد و دیروز از موریتانیا وارد الجزایر شد. این نخستین سفر محمد بن سلمان به خارج از عربستان سعودی بعد از کشته شدن جمال خاشقجی خبرنگار این کشور در کنسولگری عربستان در استانبول است. این قتل که توسط ماموران عربستان صورت گرفت و باعث انتقادات شدید بین المللی بر ریاض شده است. پایان اخبار این ساعت.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس اجرایی افغانستان میگوید دشمنان این کشور سعی کردند با حملات تروریستی خود کنفرانس جنیوا را زیر شعاع قرار داده ناکام نشان دهند، ولی موفق نشدند.
این کنفرانس به کنفرانس موفقیت‌آمیز تبدیل شد، در این حال که دشمنان افغانستان در اون روزا تلاش کردند با حوادث امنیتی که پیش آمد و تلفاتی از هموطنان ما داشتیم.
امروز 3 دسامبر مصادف است با روز جهانی افراد دارای معلولیت. شمار افراد دارای معلولیت در افغانستان از عدم توجه حکومت به وضعیتشان شکایت می کنند.
ما ایمانه 5000 بمت و 5000 بدر ایچ چیزی ما کفایت نمی کنند.
در موضوعات و رویدادهای مهم منطقه و جهان می‌شنویم که اردوی ایران می‌گوید که با وجود اعتراض‌های آمریکا به آزمایش‌های راکتی خود ادامه می‌دهد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی به مناسبت انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس اجرایی افغانستان میگوید دشمنان این کشور سعی کردند با حملات تروریستی خود کنفرانس جنیوا را زیر شعاع قرار داده ناکام نشان دهند، ولی موفق نشدند. عبدالله قبل از اجلاس شورای وزیران امروز به خبرنگاران در کابل گفت که در ایام برگزاری این کنفرانس چندین واقعه امنیتی در افغانستان رخ داد که در آن شمار از نظامیان و غیر نظامیان کشته شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما جاوید حسن‌زاده میشنویم.
رئیس جمهور حکومت افغانستان میگوید هرچند دشمنان افغانستان تلاش کردند که با ایجاد رویدادهای امنیتی کنفرانس ژنو را ناکام نشان دهند، اما این کنفرانس موفق و مملو از دستاوردها بود. عبدالله روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران بر رسانه‌ها گفت که هیئت افغان در این کنفرانس تلاش کرد تا با جامعه جهانی در مورد مشکلات و فرصت‌های موجود در این کشور معلومات واقعی را ارائه کند. آقای عبدالله در مورد گفت
این کنفرانس به کنفرانس موفقیت‌آمیز تبدیل شد، در این حال که دشمنان افغانستان در اون روزا تلاش کردند با حوادث امنیتی که پیش آمد و تلفاتی از هموطنان ما داشتیم، از نیروهای امنیتی ما داشتیم تا توجه را به اوضاع امنیتی انحراف بدن، اما فکر میکنم که یک کنفرانس موفقیت آمیز بود.
کنفرانس ژنو که پس از کنفرانس وارسو و بروکسل یک کنفرانس مهم خوانده می شود، با میزبانی جامعه جهانی و حکومت افغانستان با تاریخ های 27 و 28 نوامبر در شهر ژنوای سوئیس برگزار شد. این در حالی است که حدود یک هفته قبل از برگزاری این کنفرانس، انفجار نیرومند در مراسم به مناسبت میلاد النبی در هتل اورانوس در کابل رخ داد که به اساس معلومات وزارت داخله افغانستان در این رویداد بیش از 55 تن کشته و نزدیک به 100 تن دیگر زخم برداشتند. و همین گونه در جریان روز دوم کنفرانس ژنو شام روز چهارشنبه بالای یک شرکت امنیتی در کابل حمله صورت گرفت که به شمول یک بریتانوی 10 تن کشته و به شمول 15 خارجی 27 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفته و در یک اعلامیه گفتند که این حمله توسط 5 فرد مسلح انجام گردیده و ادعا کردند که در این حمله 10 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. با همین گونه گزارش‌ها از درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در برخی ولایات نیز منتشر شده است. نشست ژنو که برای 2 روز ادامه داشت، روی مسائل صلح افغانستان، خودکفایی اقتصادی و پیشرفت‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف در این کشور بحث گردید. و همین گونه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طرح صلح حکومت افغانستان را به شرکت کنندگان این کنفرانس ارائه کرد که به گفته حکومت افغانستان، جامعه جهانی از این طرح حمایت قوی کردند. در این حال آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه افغانستان میگوید که هر زمانی که نشست‌ها در مورد منافع افغانستان و تقویت نظام در سطح ملی و بین‌المللی برگزار می‌گردد، دشمنان افغانستان تلاش می‌کنند که استفاده از موقع حکومت افغانستان را تحت سوال قرار دهند.
در پروسه های خیلی ملی که افغان‌ها میخواد دولت افغانستان میخواد جلب توجه جامعه جهانی داشته باشد و در پالی از او اجلاس خیلی مهمه که به خاطر تمویل دولت افغانستان و کمکایی که می داشته باشند به وقت اوج نامیهاشان و اوج قدرتشان در بناهای مختلف در نقاط مختلف افغانستان اونا پیاده میکنن، اونا تطبیق میکنن، انفجار و انتها نمیره.
آقای صدیقی میگوید که هرچند دشمنان افغانستان همواره در این تلاشند که در مواقع مهم و حساس نظام افغانستان را به جامعه جهانی ضعیف نشان دهند، اما باز هم مقامات افغان توانستند که در نشست ها و کنفرانس های بین المللی برای افغانستان لابیگری بهتر کرده و دستاوردهای خوبی داشته باشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز 3 دسامبر مصادف است با روز جهانی افراد دارای معلولیت. شمار افراد دارای معلولیت در افغانستان از عدم توجه حکومت به وضعیتشان شکایت دارند. این افراد در صحبت با رادیو آزادی از وضعیت کنونیشان ابراز نگرانی کرده گفتند که حکومت با وعده هایی که برای آنها داده بود تا کنون عمل نکرده است. از سوی هم مقامات ریاست حمایت از افراد دارای معلولیت نیز مشکلات این افراد را میپذیرند، اما میگویند که تلاش ها به خاطر حل مشکلات افراد دارای معلولیت از سوی این اداره آغاز شده است. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته‌ندا از کابل.
با آنکه همه ساله از روز جهانی افراد دارای معلولیت در افغانستان تدلیل می شود، اما این افراد از وضعیت حقوق بشریشان در بخشهای تعلیم، صحت، اشتغال و حق مسکن شکایت می کنند. افراد دارای معلولیت می گویند از سالها بدین سو آنان در وضعیت نگران کننده قرار دارند و حکومت با وضعیتشان هیچ نوع توجه نکرده است. آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو زادی گفتند سواد، آموزش حرفه از مشکلات دیگر آنان است که به آن رسیدگی نشده است. قاسم و حمید مشکلاتشان را چنین بیان می کنند.
ما ایمانه 5000 بمه تو 5000 مدر ایچ چیزی ما کفایت نمی کنن دیگه چی کنیم؟ یک جایی که یک جایی دکان در فروشگاه یک جایی که میگنیم اون ممانیت به ما میشه دیگه ما ایرام موندیم چی کنیم 5000 یک گوشتو که بدی ما نبست نمی کنن آدم فامیلدار در جاید ما رو مشکل خدا ما اولادای اومده مکتب هست ما ایمانه 12000 مصرف مکتب هست باست اینوی از دولت این توجه به ما مردم نداره.
لیوالا دولت توجه نکرده تا بالی کردن نکرده. ما میخوایم که دولت باید کدی ما کمک کنه. سواری ماشه ما هم نگرفته.
بیشتر افراد دارای معلولیت نانآوران خانواده هایشان هستند و توان انجام کارهای شاقه را نداشته و آنان میگویند که نهادهای حکومتی کار چشمگیری برای پشتیبانی و کمک به آنها نکرده است. این افراد میگویند در کنار سایر مشکلات چیزی که آنان را بیشتر رنج می‌دهد حق شمردنشان در جامعه میباشد. پیش از این نیز شمار افراد دارای معلولیت به خاطر عدم پرداخت معاشاتشان از سوی حکومت دست به تظاهرات زده بودند. این در حالی است که علاوه بر قانون اساسی افغانستان، قانون حقوق و امتیازات معلولین در سطح ملی و کنونسیون اشخاص دارای معلولیت در سطح بین‌المللی که افغانستان در آن در سال 2012 یک جا شده، هم اسناد تقنینی است که از حقوق معلولین در افغانستان حمایت می‌کنند. بر اساس معلومات ریاست حمایت از افراد دارای معلولیت، در حال حاضر 3 میلیون افراد دارای معلولیت به شمول زنان و کودکان در افغانستان هستند. مسئولان این ریاست میگویند کسانی که بالاتر از 60% معلول هستند سالانه 60,000 افغانی حقوق دریافت میکنند. با این همه لالگل آریوبی رئیس اداره حمایت از افراد دارای معلولیت در صحبت با رادیو زادی مشکلات این افراد را پذیرفته گفت به خاطر حل این مشکلات قوانین و طرز عمل ها ساخته شده و با عملی شدن آن وضعیت افراد دارای معلولیت بهتر خواهد شد.
وضعیتی که ما قرار داریم واقعا قابل تشویش است. افراد دارای معلولیت یک وضعیت خوب نیست، ولی کوشش های متواتر جریان داره و ما کوشش میکنیم که به خاطر بهبود زندگی افراد دارای معلولیت تمام امکانات حکومتی و غیر حکومتی به خرج فرسیم تا بتوانیم یک تسهیل به این مردم کرده باشیم.
از سوی هم پرینا جاهد مسئول نهضت جهانی زنان افغانستان نیز وضعیت زنان و دختران دارای معلولیت را در کشور نگران کننده دانسته میگوید حکومت تا هنوز نتوانسته خدمات اساسی زندگی را برای معلولین به خصوص زنان و دختران دارای معلولیت فراهم کند. وی گفت حکومت باید در قسمت حقوق، سرپناه و اشتغالزایی برای افراد دارای معلولیت اقدام کند.
گزارش خاص بود به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت. در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که اردوی ایران میگوید با وجود اعتراض آمریکا به آزمایشات راکتی خود ادامه میدهد. گزارش مفصل در این باره داریم که دقایق بعد با هم میشنویم. اما در این قسمت همکارم فرشته ندا با اخبار اقتصادی با شماست.
مسئولان ریاست شاروالی اروزگان میگویند عواید این اداره در 4 ماه گذشته افزایش یافته است. نعمت الله بختیاری رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت پیش از این عواید ریاست شاروالی اروزگان خوب نبود، اما با ایجاد یک راهکار جدید شفافیت آگاهی‌نامه و علاوه بر آن جمع‌آوری مالیه 5 سال گذشته در سال جاری عواید بیشتر گردیده است. آقای بختیاری همچنان گفت از عواید جمع‌آوری شده 2 ماه گذشته یک سرک فرعی در شهر ترینکورت که حدود 300 متر طول داشته و از 5 سال بدین سو خراب بود بازسازی شده است. گفته می شود ساخت این سرک روی زندگی مردم، تجارت و اقتصاد این ولایت تاثیر مثبت به جا می‌گذارد. شماری از تاجران و دکانداران ولایت ننگرهار به خاطر پایین آمدن نرخ کلدار 40% متضرر شدند. عزیز الرحمن عرب رئیس اتحادیه صرافان ولایت ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت اکثر تاجران و دکانداران این ولایت اجناس را به دلار خریداری کرده و به کلدار به فروش می‌رسانند. به گفته آقای عرب با پایین آمدن نرخ کلدار در برابر دلار دکانداران 40% متضرر شدند. آقای عرب میگوید به خاطر جلوگیری از این مشکل اتحادیه صرافان داد و ستد کلدار را بر دکانداران متوقف ساخته و به گفته وی در صورت سرپیچی با متخلفین برخورد قانونی می شود. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1780 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 58 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل با 58 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 90 پول، یک یورو 85 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 542 افغانی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادها و تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. اردوی ایران گفته که با وجود اعتراض امریکا و آزمایشات راکتی خود همچنان ادامه می دهد. آژانس نیمه رسمی تسنیم ایران دیروز گزارش داد که جنرال ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح این کشور گفته که آزمایش های راکتی ایران هدف دفاعی دارد. همکارم زرغونه منگل که موضوع را دنبال کرده اکنون با ما در استودیوست. زرغونه جان به برنامه خوش آمدین.
زنده باشین. تشکر آقای سرور. بفرمایید.
جزئیات از چی قرار است؟ جنرال ایرانی چی گفته دقیقا؟
خب جنرال ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران گفته که ایران به ساختن و آزمایش راکت‌های خود ادامه میده. شکارچی همچنان گفته که چنین فعالیت‌ها خارج از چارچوب مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان و بخشی از منافع ملی کشورش می باشن. به گفته جنرال شکارچی برای اجرای این کار از هیچ کشور اجازه نخواد خواستن. این اظهارات سخنگوی قوای مسلح ایران یک روز بعد از او ایراد شد که مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا چیزی را که او آزمایش یک راکت بالستیک با برد متوسط از سوی ایران خواند محکوم کرد. آقای پومپیو به روز شنبه در یک بیانیه گفت که این راکت توانایی حمل سرگلوله های هسته‌ای داره و میتونه بخش های از اروپا و هر نقطه را در شرق میانه هدف قرار بده. در بیانات آقای پومپیو همچنان گفته شده که این آزمایش راکتی ایران تخطی از قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد است.
بله، امریکا هم نیز در مورد آزمایش های اخیر راکتی ایران اظهاراتی داشته، بالخصوص مشاور امنیت ملی امریکا. میشه که در این مورد چیزی تفصیلات بتین؟
بله، جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا صبح دیروز در صفحه تویتر خود نوشت که ایران یک راکت بالستیک که توانایی رسیدن به اسرائیل و اروپا را داره آزمایش کرده. ای قابل ذکر است که سخنگوی قوای مسلح ایران آزمایش یک راکت جدید از سوی ای کشور نه تایید و نه رد کرده و تازه ترین اظهارات وزیر خارجه امریکا در مورد ایران در حال ایراد شده که روابط بین تهران و واشنگتن چنانچه در جریان است، این به سبب از سرگیری تحریمات بر تهران پرتنش است. این تحریمات بخشی از کمپاین وسیع‌تر اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در برابر ایران به سبب چیزی است که ترامپ اعمال مخرب ایران می‌خواند.
تشکر از همکارم زرغونه منگل. در گزارش وی شنیدید که اردوی ایران میگوید که با وجود اعتراض امریکا به آزمایشات راکتی خود ادامه میدهد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
من سلطان محمد سروار هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. دوستان عزیز، از همراهی شما در لابلای امواج تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه خبری نیمه روز همکارم فرشته ندا مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را مرور میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل موضوعات مختلف را به نشر سپردند. روزنامه ویسا در سر مقالش نوشته است وزیر دفاع امریکا گفته آنان خواهان تامین صلح در افغانستان هستند، اما در آن خروج نیروهای امریکایی شامل نیست. در سر مقاله آمده است این نظر مقامات پیشین امریکایی است، اما گفتگوهای اخیر امریکا با طالبان مسلح امیدواری ها را به بار آورده، چون این سخنان آن را متاثر می سازد. مقاله نویس نوشته است این تبلیغات با روند گفتگوهای صلح از سوی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا آغاز شده همراه است که امریکا از جنگ افغانستان خسته شده و دیگر به خاطر بیرون شدنش برنامه جدی دارد. نشست های پی هم خلیزاد با طالبان مسلح این ادعاها را بیشتر تقویت کرده و یک فضای جدید ایجاد کرده است. اما حالا سخنان اخیر جیمز ماتیس امیدواری های صلح را به آب می‌دهد. اما روزنامه مسید یک مطلب را تحت عنوان سیاست خارجی حکومت وحدت ملی دستاوردها و کمبودی‌ها به چاپ رسانیده است. در مطلب آمده است از ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون حدود 4 سال می‌گذرد و در این مدت که کشور با مشکلات امنیتی، اقتصادی و چالش‌های دیگر مواجه است. نویسنده نوشته است در این میان سیاست خارجی یک بخشی بود که حکومت وحدت ملی علاوه بر برخی مشکلات دستاوردهای هم داشته است. نویسنده در ادامه گفته است در مجموع سیاست خارجی افغانستان در زمان حاکمیت رئیس جمهور غنی بیشتر برخوردهای دوگانه داشته که با وضعیت کنونی کشور وابسته است. در مطلب این هم آمده است که سیاست خارجی بی‌ثبات و در برخی موارد نامتوازن هم است. روزنامه هیواد در یک مطلب نوشته است که گروه عدالت‌خواهی حفاظت از افراد ملکی در گزارش تازه‌اش که روز گذشته به نشر سپرده گفته است که تلفات افراد ملکی در ماه نوامبر در مقایسه با ماه اکتبر میلادی 5% کاهش یافته است. هیواد نوشته است که در این گزارش آمده در ماه نوامبر در افغانستان 213 افغان کشته و 212 تن دیگر زخمی شدند. در مطلب همچنین آمده است که در ماه اکتبر 237 فرد ملکی کشته و 550 تن دیگر در افغانستان زخمی گردیدند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید برای برنامه هایی را برای تأمین امنیت شاهراها روی دست دارند که با عملی شدن آن امنیت این راهها تأمین خواهد شد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این موضوع را به رادیو آزادی بعد از آن ابراز داشت که مخالفان مسلح دیروز یکشنبه 60 راننده موترهای باربری را در شاهرهای بلخ سمنگان با خود بردند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان می گوید برای تأمین امنیت شاهراها عملیات خاص می کند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت شام دیروز این موضوع را بعد از آن بر رادیو آزادی گفت که ده راننده موترهای باربری در سمنگان از سوی مخالفین ربوده شدند.
یو لغ موضوعاتونه چه در ملی دفاع وزارت پاقی کار که پاقی بانی دیر زیاد فوکس
وی می گوید یکی از مسائلی که وزارت دفاع ملی روی آن کار نموده و تمرکز دارد تأمین امنیت شاهراها است. در هر جای کشور که در آن امنیت شاهراها با خطر مواجه شود عملیات می کنیم. حادثه سمنگان تازه به وقوع پیوسته ولی قول اردوی ما در شمال روی برنامه وسیع کار می کند تا در آنجا چنین تهدیدات رفع شود و امنیت شاهراهایی که ولایت ها را با هم وصل می کنند تأمین گردد. آقای جاوید از عملیات خاص برای تأمین امنیت راه لوگر به حیث مثال یاد کرده گفت مخالفین مسلح دائم مردم عام بیچاره را آزار می دهند و زمانی که نیروهای افغان به آنجا می روند مخالفین از محل فرار می کنند. در این حال میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت داخله و کارشناس امور امنیتی می گوید غفلت وظیفوی و عدم موجودیت پلان‌های منظم باعث موجودیت چنین مشکلات در شاهراهای افغانستان است.
شاهراهایی که بسیار حیاتی است، این شاهراها باید تروی امنیتی شود، با نظرداشت تروی امنیتی قوت متناسب تعبیه شود، قسم تعبیه شود که ما در مجموع بازی و استحکامات و بلندازه به نقاط مرتفع داشته باشیم و هم در خود بستر سرک گزمه داشته باشیم. در این حالت میتونیم ما علیه پدیده مبارزه کنیم.
این در حال است که یک مرکز تحقیقاتی پالیسی خارجی امریکا جمعه گذشته گفته بود که طالبان در بعض شاهراهای افغانستان دست بالا دارند و از جمله 400 ولسوالی در حدود 250 آن قدرت مکمل یا نسبی دارند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سلام و عرض ادب دارم به همه دستندرکاران رادیو آزادی. شکایتی دارم از مسئولین راغستان، کسایی که در رأس حکومت راغستان قرار دارند. کمک‌هایی که از همه جهات سرازیر می شود به طور یادینامه توزیع نمی شود. از مسئولین امور خواهشمند هستم که این مسئله را جدی بگیرند. لطف نموده تا بکیا ما همیشه سر صدای خود را بلند کنیم، کسی به اظهارات ما توجه نکرد. لطف میکنیم که از دولت مرکزی هیئت ارسال شود تا اینکه این مسئله را بررسی نماید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات عرض می‌دارم من بنده حیرت الله حیران خیره آبزم. قراری که یک مقدار دوستا که شکایت می نمایند هم شکایتشون باید و ما من هرکی یک گلسوال من گلسوالی خواهان می باشد یه طور یک حکومتی خوبی دارد. فکر میکنم که در تایی سال چه سال انقلاب همه تو گلسوالی متعدین خداپرست وطن دوست فکر نمیکنم که در این منطقه سرازیر شده باشد، بلی از یکی ارکلر کمکایی که به اینجا سرازیر شد یک تولی گندم آرد یا کود کاملا غصب نشد. ما از همین تو اشخاص بسیار زیاد تشکر میکنیم و خدا کنه که در تمام اولسواری ها همین تو سرپرست باشه و من الله توفیق و سلام.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی به مناسبت انتخابات رأی من حق من را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان بار دیگر مسافرتش را به افغانستان و منطقه آغاز می کند. 51 راننده که توسط طالبان مسلح در ولسوادی دره صوف پایینی ولایت سمنگان ربوده شده بودند آزاد شدند. مقامات محلی می گویند در جریان عملیات نظامی در ولایت زابل 9 مخالف مسلح کشته شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای خاص این اداره دو عضو شبکه حقانی را که قصد کشتن یک عالم دین را در کابل داشتند دستگیر کردند. اردوی ایران میگوید با وصفه اعتراض امریکا به آزمایشات راکتیش ادامه خواهد داد. رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از جرمنی و متحدان خواست حضور نیروهای بحریشان را در بحیره سیاه افزایش دهند. و شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بعد از اشتراک در اجلاس جی 20 سفر دوره‌ای‌اش را به کشورهای عربی آغاز کرد.
شنوندگان عزیز از همراهیتان در برنامه تشکر میکنیم. به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه ساعت و پروگرام خاص رادیو آزادی به مناسبت انتخابات رأی من حق من.
رأی من حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام بر شما، با برنامه ویژه رای من حق من خوش آمدید. بحث برنامه این هفته رای من حق من را با اعلام ابتدایی نتایج انتخابات برخی ولایات اختصاص دادیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اخیرا نتایج ابتدایی انتخابات شماری از ولایت را اعلام کرده و میگوید که در آینده نزدیک نتایج ولایت باقی مانده را نیز اعلام میکند. قبل از این بحث توجه کنین به یک گزارش در رابطه با انتخابات. شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان میگویند کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل ضعف مدیریت نمیتواند 4 انتخابات را یکجا برگزار نماید. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید حکومت برایش گفته است که این کمیسیون باید انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولسوالی، ولایتی و انتخابات غزنی را یکجا برگزار نماید. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را دارد، اما این کمیسیون نمیتواند 4 انتخابات را همزمان برگزار کند. تفصیل بیشتر در گزارش همکارم فرشتانه داد.
شماره نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان میگویند به دلیل کوتاه بودن زمان، ضعف مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات، ناامنی‌ها و کمبود بودجه، این کمیسیون توانایی این را ندارد که 4 انتخابات را همزمان برگزار کند. یوسف رشید رئیس جایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این یک بار سنگین و مسئولیت بزرگ بالای کمیسیون است که آن را عملی کردن نمیتواند.
برگزاری 4 انتخابات همزمان بالای کمیسیون انتخابات یک بار سنگین و یک مسئولیت بزرگ است. این کمیسیون انتخابات ولیسی جرگه را درست مدیریت کردن نتوانست و رهبری کمیسیون انتخابات در کارهایش کوتاه آمد و 4 انتخابات را همزمان برگزار کردن نمیتواند.
کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 حمل سال آینده خورشیدی برگزار می شود. اما حالا ذبیح سادات معاون سخنگوی این کمیسیون میگوید حکومت از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولسوالی، ولایتی و انتخابات غزنی یکجا برگزار شود. آقای سادات در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای آنها گفته است که هر بار نمیتواند برای انتخابات بودجه بدهد و امنیت آن را تضمین نماید.
حکومت برای کمیسیون گفته است 4 انتخابات یکجا برگزار شود و حکومت هر بار برای انتخابات بودجه جداگانه داده نمیتواند و نه هم امنیت آن را تامین کرده میتواند. کمیسیون میتواند انتخابات ریاست جمهوری را در 31 حمل سال آینده خورشیدی برگزار کند، اما مشکل است که 4 انتخابات در 31 حمل مدیریت شود.
کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه یک طرح را مبنی بر این که تمام انتخابات یکجا برگزار شود با احزاب سیاسی، جامعه مدنی و نهادهای امنیتی شریک کرده است که بر اساس آن اگر همه با آن موافق باشند تمام انتخابات به تاریخ 22 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار می شود. در این حال حبیب الرحمن ننگ، رئیس بنیاد نظارت بر انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان، می گوید این خواست حکومت منطقی نبوده و برگزاری همزمان 4 انتخابات شفافیت انتخابات را صدمه می رساند.
زمانی که انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولسوالی و ولایتی همزمان برگزار شود، حکومت می‌خواهد با این کار نشان بدهد که اشتراک مردم در انتخابات وسیع است، که این کار به صورت کامل شفافیت انتخابات را متضرر می‌سازد و کمیسیون هم نمی‌تواند که این انتخابات را به طور درست مدیریت کند.
قرار بود انتخابات شوراهای ولسوالی ها با انتخابات ولسی جرگه یکجا برگزار شود، اما به دلیل مشکلات امنیتی، نبود کاندیدان واجد شرایط و برخی مشکلات دیگر برگزاری این انتخابات به تعویق افتاد. این در حالی است که گلاجان عبدالبدی سیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، گفته است تقویم انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شده و در جریان هفته جاری اعلام می‌گردد. یک منبع معتبر این کمیسیون به رادیو آزادی گفت انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات غزنی همزمان برگزار می‌شود و ممکن تقویم آن فردا یا روز بعد اعلان گردد، اما هنوز هم روشن نیست که انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها و ولایتی چه زمانی برگزار می‌شود.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که نتایج ابتدایی 32 ولایت با تاریخ 2 قوس سال جاری خورشیدی اعلام می شود، اما حالا این کمیسیون تمام نتایج را یک جا اعلام نکرده است. همکارم فرشته ندا در این خصوص بحث را آماده کرده که با هم یک جا با آن گوش می دهیم.
این که مشکل در کجاست؟ آیا در نتایج ابتدایی اعلان شده تغییرات نمی آید؟ آیا رای بایومتریک حساب شده یا خیر؟ این سوال هایی است که به خاطر پاسخ آن بحث می کنیم. در بحث امروز ما میرزا محمد حق‌پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، و مروه امینی، سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در استودیو با ما هستند. خوش آمدین. ما فرشتندا میزبان شماستم در این برنامه. سوال اول از آقای حق‌پرست آغاز میکنیم. تا کنون نتایج ابتدایی چند ولایت اعلان شده آقای حق؟
تشکر از شما. تا حال ما 13 ولایت به اعلان سپردیم که خوشبختانه باید بگوییم امروز هم 3 ولایت دیگه هم اعلان میشه، که در این عرصه کمیسیون کوشش و تلاش میکنه که ولایت های دیگر که باقی میمونه اونا را هم به اعلان بسپاره. اما یک چیز که بسیار مهم است از لحاظ پیسدی، هر ولایت که در سیستم داخل میشه و زیر پروسس است، وقتی که پیسدیش تکمیل شه و به 100% برسه، اونا را ما در لیست میگیریم و به اعلان میسپاریم.
چی فکر میکنین که همین نتایجی که اعلان شده بعض سرصداهای وجود داره که مثلا بعض تقلبا یا بعض موضوعات دیگه در اجرا خدا؟
خوب در این شک نیست که یک تعداد مردم ناکامی خود نمیتونه، که بسیار یک مشکلی کلان است و ما فکر میکنم در اصول دموکراسی جای نداره. در دموکراسی یک پدیده نو است افغانستان. بدبختانه باید بگویم که مشکلات موجود است، اما کمیسیون با وضاحت به مردم گفته که هر کسی که کامیاب شده در 13 ولایت که ما اعلان کردیم بر تصمیم بر بنیاد آرای مردم گرفته شده، یعنی هیچ چیزی دیگه میار قرار نگرفته، تنها تصمیمی گرفته شده، تنها که مردم اعلان شده کامیاب شده بر بنیاد آرای مردم. هر کسی که تردید داره، شک داره، شکایت داره، میتونه در 24 ساعت اونا شکایت خود درج کنه به کمیسیون شکایت، که حقی قانونی مردم است. در عرصه ما فکر کنم که به تظاهرات و به کنفرانس های مطبوعاتی و به این مسائل نیاز نیست. میتونه که به کمیسیون شکایت اونا تشریف ببره و جه شکایت خود درج کنه.
خانم امینی، شما هم خوش آمدین به بحث ما. میشه شما بگوین که اعلان این نتایج که تا حالا 13 ولایت تقریبا اعلان شده چقدر برای نهادهای ناظر قابل قبول است و آیا نتایج که اعلان شده از دقت کار گرفته شده یا خیر؟
سلام بر شما آقای حق پرست و همه شنونده های رادیو آزادی. نتایج ابتدایی چند ولایتی را که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کردن با چند روز تأخیر و به صورت تدریجی، من فکر میکنم مصرف ساختن اسهان عامه بود، چون ما منتظر بودیم در دوی قوس باید نتایج ابتدایی 32 ولایت را اعلان میکردن که با تاسف نکردن. همونطور ما در تاریخ دهه قوس منتظر اعلان نتایج ابتدایی کابل هستیم که کمیسیون تا حالا نظر به گفته های همکاران ما و نظر به یافته های ما ایره نشان میده که کمیسیون هنوز آماده نیست در دهه قوس نتایج ابتدایی کابل را اعلان بکنه. یعنی باز هم تقویم از طرف کمیسیون نقض شد و یکی از مشکلاتی که به صورت تدریجی اعلان کردن نتایج ابتدایی داره ای است که نظر به قانون انتخابات افغانستان هر ولایتی که نتایج ابتداییش اعلان میشه دو روز وقت باید داده شوه برشان تا شکایت های مردم ثبت شوه و اگر ما تنها 15 روز و یا 10 روز را برای نتایج اعلان ابتدایی وقت بگیریم، یعنی یک ماه دیگه ما باید صبر بکنیم یا یک و نیم ماه دیگه تا هر ولایت دو روزش تکمیل شوه و باز همین پروسه طویل شد و منتظر نتایج نهایی هستیم که خودش میتونه مشکل ساز باشه بر مردم افغانستان. حالا کمیسیون ادعا داره که ما کیفیت را مد نظر میگیریم نه سرعت را، اما ما زمانی میتونستیم بر سرعت خوشبین باشیم که کمیسیون مستقل انتخابات در بازشماری آرا و همچنان در شمارش بار دوم بعضی از ولایت هایی که صورت گرفت اینا از دقت کامل کار می گرفتن. بحث سرعت هم خیلی مهم است. نظر به قانون افغانستان ما در ماه که یعنی غیر قانونی بودن امی پارلمان افغانستان، در بحث انتخابات هم از آغاز تا حالا ما فرا قانونی عمل کردیم. دو روز انتخابات بعد نتایج ابتدایی که حالا وقفه اعلان میشه با تاخیر اعلان شد، چند بار نقض شد تقویم انتخاباتی و حالا بحث تقویم که در مورد کابل ذکر کردن، ای هم ما مطمئن هستم که به تاریخ دقیقه از کمیسیون نمیتونه نتایج ابتدایی کابل را اعلان بکنه. یعنی در کل ما دوچار نقص قانون اساسی افغانستان و قانون انتخابات افغانستان هستیم.
تشکر خانم امینی. آقای حق‌پرست، قسمی که خانم امینی هم به او اشاره کرد که نتایج ابتدایی کابل به تاریخ دقیقه اعلان میشه و با در نظر داشتی که 5 ولایت و 3 ولایت اعلان میشه و مدت بسیار کم هم باقی مانده، آیا شما مطمئن هستین که نتایج ابتدایی کابل به تاریخ دهم قوس اعلان میشه؟
خب کمیسیون ده هیچ شک نیست که حجم کار سر کمیسیون مستقل انتخابات زیاد است، اما ده هی عرصه باز هم کمیسیون کوشش میکنه که با وقت و زمان نتایج کابل اعلان کنه. در این حال که فعلا کمیسیون سه ماموریت به پیش میبره. ماموریت اول است که ما نتایج نامزدهای ولسی جرگه اعلان کنیم. ماموریت دوم بررسی از نظام انتخاباتی که در عرصه ولسی جرگه تطبیق شد، یک بررسی و تحلیل و تحقیق صورت بگیره، و همچنان ماموریت سوم آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری است. گفتیم که حجم کار سری کمیسیون زیاد است، اما کمیسیون تلاش میکنه که با وقت و زمان نتایج کابل اعلان کنه و همچنان ما متوجه باید باشیم که تا 800 کاندید ما در کابل داشت. یعنی
چی فکر میکنید که بازم به تاریخ دهه قوس اعلان نخواهد شد؟
کمیسیون تلاش میکنه که به تاریخ دهه قوس اعلان. بازم تاکید میکنم که حجم کار سری کمیسیون زیاد است و در این عرصه،
یعنی با در نظر داشته از این ممکن است به تعویق بفته؟
گفتیم که کوشش میکنیم که با وقت و زمان اعلان کنیم، اما کاری کابل از ولایت های دیگر تفاوت داره. شما در جریان هستی که کلی مراکز رایدهی کابل زیر بررسی و تفتیش است و یک کار بسیار دشوار است. به صدها مراکز ما در کابل داشتیم، تفتیشی صدها مراکز یک کاری آسان و یک کاری چند روز نیست، اما باز هم کمیسیون شب و روز تلاش میکنه که با وقت و زمان نتایج ابتدایی کابل اعلان کنه و در این عرصه ما فکر میکنم که کمیسیون هیچ نوع کوتاهی و غفلت وظیفه ای را نکرده، ثانیه و دقیقه خود محاسبه کرده و با یک مبنای حقوقی و با یک منشای قانونی اساسی و قوانین وضعی که در کشور موجود است پالیتای خود با پیش میبره.
تشکر. خانم امینی، شما چی فکر میکنین که امی که همزمان نتایج ابتدایی اعلان نشد، چی فکر میکنین که امی همزمان اعلان نشدن از چقدر شفافیت انتخابات زیر سوال قرار میده؟
بدون شک من قبلا هم اشاره کردم که ما زمانی میتونستیم به ای که طولانی میشه باز هم امیدوار باشیم که راه باز نشه برای فساد. حالا در بحث کابل آقای حق پرست گفت ما تلاش میکنیم که در دقیقه قوس اعلان بکنیم، یعنی در حد تلاش است و هنوزم معلوم نیست که دقیقه قوس ما نتایج ابتدایی رو میداشته باشیم و یا خیر. بحث کابل بسیار جنجالی و جنجال برانگیز شد، حتی تا سرحدی که روز چهارشنبه تا ختم رسمیات روز پنجشنبه هنگر بسته بود و اصلا یک رای کابل هم حساب نشد و دلیل را که کمیسیون مستقل انتخابات برای همکارای ما اونجا اونا گفتن این بود که نماینده‌های کمیسیون شکایات وجود نداشت و در ضمن کمیسیون شکایات باز هم به نوعی عدم هماهنگی بین دو کمیسیون هم باعث شده که دو روز وقت ضایع شود. کمیسیون سهم شکایات برای کارمندان خود و برای کسایی که ناظر هستند در کمیسیون مستقل انتخابات اینو امر کردن هر آن مرکز و محلی که ژورنال فرم نتایج و فهرست رای دهندگان نداره ما مسئولیت شمارش ای آرا را بر عهده نمیگیریم. از یک هنگری که قبلا وجود داشت که حالا هنگرها زیاد شده 68 تیم کاری بود، 8 تیم کاری را مسئولیت چه کمیسیون سهم شکایات بر عهده گرفته، 60 تیم دیگر را بر عهده نمیگیره. مولستولیای کابل وقتی رایش حساب میشد به طور علنی دیده شد که به خاطر یعنی حمایت از یک کاندید مشخص صورت گرفته و در ضمن کابل یعنی چند بار از طریق احزاب سیاسی ای تحریم شده پروسه، او هم بنابر مشکلاتی که کمیسیون با اونا داشتن و اعتبارنامه‌های بعضی از احزاب سیاسی را از اونا گرفتن و نتونستن اونا اشتراک بکنن. بحث کابل مشکل دیگه‌ای بود که دو بار مسئول ولایت کابل برکنار شد که حتی بار دوم اینا به فساد متهم ساختن کمیسیون مستقل انتخابات را که این مسئله بسیار نگران کننده است و اعتبار و اعتماد مردم را شدیداً صدمه میزنه که از داخل یک نهاد یک کارمند میآید و میگه که اداره ما متهم به فساد است و فساد جریان داره. این خودش بحث بسیار نگران کننده است که اعتبار مردم را شدیداً صدمه میزنه و در بحث کابل اینا هم گفتن که هنوز معلوم نیست.
خواهی حق پرست، چرا عدم هماهنگی یعنی بعض مشکلات در بین کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات وجود داره؟ حالا آیا به خاطر حل ازی تلاش نشده؟
تشکر. اول از شما خواهش میکنم با ما یکم وقت بدی به خاطر از اینکه انتقادات زیاد است و ما باید با جزئیات بریم و با اونا جواب بدیم. تاخیر در اعلان نتایج افتتاحیه ولسی جرگه مهندسی انتخابات نیست، تقلب نیست، خیانت نیست. البته
خب شما دلیل چه بچه میدانه؟
شکل معکوسش داره، عدالت است، شفافیت است، دقت است. و در این عرصه ما به ثبوت رساندیم به ملت، به مردم افغانستان که 13 ولایت اعلان شد، مردم افغانستان ای اطمینان حاصل کرد که کمیسیون واقعا او امانت که ما به کمیسیون سپردیم او را به کسایی که ما انتخاب کردیم کمیسیون کامیاب ساخته. موضوع دوم بر مبنای ماده 156 قانون اساسی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نظارت و مدیریت از نظام انتخابات در کشور به دست دارد. در قانون واضح نوشته است که صلاحیت های کمیسیون شکایات چیست
و
صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات چیست، اما در کل نظارت نظام انتخاباتی کاری کمیسیون مستقل انتخابات است نه کاری کمیسیون شکایات بر مبنای ماده 156 قانون اساسی. بحثی رئیس کابل مطرح شد، البته او رئیس نبود، یک شخص بود که خدمتی از ولایت مزار به کابل تبدیل شده بود، سرفرست بود و خدمتی بود. دو هفته اونا وظایف خود اجرا کرد. آیا این ممکن است که در دو هفته اونا کل مشکلات کابل را تحلیل کنه؟ نی. اگر اونا اسناد و مدارک و استدلال و اسناد مستند در دست خود داره چرا با ارگان عدلی و قضایی را نمی سپاره؟ چرا با کمیسیون مستقل انتخابات نمی سپاره؟ معنیش ایست که تعالی شخص در دست خود چیز نداره. اما در این عرصه که پشت پرده چی گپ بود، با کدام اساس اونا می خواست که استعفا بده و در استعفا خط خود به یک سلسله موضوعات اشاره کنه که او به خیر ای پروسه نیست، این موضوع هم زیر بررسی است که ما رو بررسی میکنیم و با نتایج با مطبعات با نهادهای ناظر انشاءالله شریک میسازیم. باز هم کمیسیون تاکید میکنیم که کمیسیون تلاش و کوشش خود میکنه که نتایج اعلان کنه که قابل تایید مردم افغانستان باشه و در اون نتایج عدالت تامین شده باشه، در اون نتایج شفافیت باشه، در اون نتایج دقت صورت گرفته باشه. چیزی نباشه که ما عجله کنیم، زود اعلان کنیم، در یک روز اعلان کنیم، اما بدبختانه که باز بجای از این که در این کشور جواب بحرانها داده شوه بحرانهای دیگر ما به وجود بیاریم. کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان ارگانی ایجاد بحران ها نیست، البته حل بحران ها است. ما می خواهیم که در این کشور عدالت تامین شود و مردم باز تشنج نکنه، تظاهرات نکنه و مردم بفهمه که عدالت تامین شده و ما باید ای عدالت ای دقت قربانی سرعت نکنیم.
خب شما یعنی امی تاخیر در اعلان نتایج همزمان امیر میدانیم که بسیار از دقت و از جدیت کار گرفته شده، به می خاطر به تاخیر یعنی چند چند ولایت اعلان میشه؟
بالکل بالکل، در صحبت های خود اشاره کردم، در این گپ دیگه نیست، پشت و پرده معامله های سیاسی و چیز دیگه دوام نداره، جریان نداره. اگر داره، هر کسی که اسناد در دست خود داره، ما لبیک میگیم و ما زیر بررسی میگیریم و انشالله هر کسی که در هر مقام باشه اونا را معرفی میکنیم به ارگان عدلی و قضایی.
تشکر خانم امینی. چنانچه که پس از اعلان نتایج ابتدایی نتایج نهایی از طرف کمیسیون انتخابات اعلان میشه، شما چی فکر میکنید که اگر تغییرات در نتایج ابتدایی بیاید پس از اعلان نتایج نهایی چی مشکلات را به بار میاره؟
ما قبلا هم در چند بحث ذکر کردیم که هر کاندید حالا خود را به عنوان برنده حساب میکنه و اگر بازنده شوا بدون شک واکنش هایی را ما در پی خود داشتیم و پس لرزه های انتخابات خود داشت. اما این بحث نیست، ما مجبور نیستیم، نه مردم افغانستان و نه هم کمیسیون مستقل انتخابات، ما با اونان یک نهاد بی‌طرف و نماینده یک نهاد بی‌طرف باید بگوییم که کاندیدا هم مشکلات خود را داشتن. حالا کمیسیون مجبور نیست کاندیدا را قناعت بده که شما رأی بردین و یا نبردین و یا اونا قانع شوند به این که بازنده و برنده هستند.
بله.
اگر باز هم تقلبی صورت گرفته باشه و از این کسایی که حالا در نتایج ابتدایی برنده حساب شدن و اینا یعنی در نتایج ابتدایی راه پیدا کردن، بعدا در دو روز وقتی که مردم افغانستان به خاطر ثبت شکایت داره شکایت هایی صورت میگیره و دوباره کمیسیون با تحلیل و بررسی خودشان دارن، اگر صادقانه نظر به وعده هایی که آقای حق پرست بر ما داد که صادقانه پیش خود رفتن، بعد از این اگر اینا واقعا صادقانه پیش برن بدون شک تغییر و تبدیل میآید. برخی از کاندیدا حالا شکایت های شاید صورت بگیره بر علیه از اونا و شاید هم اونا دوباره نتونن در مراحل نهایی کامیاب شوند، اما این بحثی است که بازم تاکید میکنم نه کمیسیون و نه هم مردم افغانستان مجبور است برای کاندید حساب بده، نظر به رأیش و نظر به شکایت هایی که صورت میگیره تبدیلی ها و تغییرات خاط آمد، اما این نگران کننده نیست، فقط بحث نگرانی ما است که شفافیت مد نظر گرفته شود.
بله تشکر آقای حق پرست. از چند چنانچه خود کمیسیون گفته که در انتخابات ولسی جرگه 4 میلیون نفر اشتراک کرد، اما نتایجی که تا کنون اعلام شده هر کاندید از 1000 تا 10000 تا اینقدر رای بردن، پس رای 4 میلیون نفر کجا شد؟
این سوالتان و وضاحت که ما باید بدیم بعد از این پروسه، بعد از اعلان 33 ولایت بسیار خوب می و ما با شما یک معلومات کلی جامع میتونیم بدیم. خب میم در ارتباطی که کمیسیون مجبور نیست که باید با مردم وضاحت بده که شما ناکام است یا کامیاب، من فکر میکنم مجبوریت مطرح نیست اینجا، مکلفیت است. بر مبنای قانون انتخابات مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات است که مردم وضاحت بده، با مردم اطمینان بده که با کدام اساس یک شخص کامیاب شده برنده شده و یک شخص بازنده شده. این وضاحت مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات است که در این عرصه با جزئیاتش لیست هایی که 13 ولایتی که ما اعلان کردیم با جزئیاتش هر کاندید میتونه در وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات مجموعه آرای خود را ببینه که چقدر در کدام ردیف قرار داره. اگر در کدام مرکز در کدام محل شک تردید و گمان اونا موجود است میتونه که به کمیسیون شکایات مراجعه کنه و شکایت خود درج کنه.
آقای حق
با امی خاطر کمیسیون شکایت پیش بینی شده در قانون و کمیسیون شکایت به وجود آمده. اگر شکایت موجود نمی بود، تقلب موجود نمی بود، مهندسی انتخابات نمی بود، چیزای دیگر، جرایم انتخاباتی، باز چرا نیاز به ایجاد کمیسیون شکایت نمی بود؟ یعنی حکمت ایجاد کمیسیون شکایت ایست که در هر کشور تقلبات صورت می گیره در انتخابات، شکایت ها به وجود می آید، انتقادات زیاد میشه، با همون خاطر است که حق به حقدار برسه و مردم قنات مردم حاصل شوه، مردم میتونه به کمیسیون شکایت مراجعه کنه و شکایت خود به شکل رسمی درج کنه و از
کمیسیون شکایت بخواهد که عدالت تامین کنه، کسایی که مهندسی کرده، کسایی که تقلب کرده، کسایی که بازنده است اما برنده اعلان شده. این حق هر شهروند کشور است، این حق هر شهروند کشور است که از ما پرسان کنه، انتقاد کنه سر کمیسیون مستقل انتخابات. و هی مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات است، مکلفیت سخنگویای کمیسیون مستقل انتخابات است که به مردم وضاحت بده.
شکر. خانم امینی، شما چی فکر میکنین؟ من هست یک نهاد ناظر که چقدر به مشکلات و چقدر به شکایات امی یا از مردم یا از کاندیدا توجه میشه از طرف از دو کمیسیون؟
قبل از اینکه من باید جواب سوال شما بپردازم، باید با آقای اقبرست بگویم من نگفتم کمیسیون مجبور نیست به مردم جواب بده. گفتم مجبور نیستن کاندیدای بازنده را قناعت بدن که شما بازنده هستید. چون ما دیدیم که حالا هر کاندیدی که رأی نبرده بدون شک اینا اعتراضاتی می داشته باشند. اما رقمی را هم که کمیسیون حالا آقای اقبرست اشاره کردن که ما در سایت رسمی خود شریک می سازیم ریزلت شیتا را، من در این بخش با اینو موافق نیستم. یکی از خواستای ما در رو از کمیسیون مستقل انتخابات همی بود که در اخیر هر روز با 2 ساعت تاخیر باید ریزلت شیت در اختیار نهادهای ناظر و احزاب سیاسی گذاشته شد. گفتن خلاف طرز العمل است. ما میایم گفتن خلاف طرز العمل است و کمیسیون یعنی نظر به طرز العملی که ذکر شده باید 3 کپی داشته باشه، یک ریزلت شیت، یکیش نزد کمیسیون مستقل انتخابات، یکیش نزد کمیسیون سم شکایات و یکی هم باید در خود صندوق باشه. وقتی کمیسیون میتونه طرز العمل را در وقت عملیاتی تغییر بده، پس به نفع مردم افغانستان چرا طرز العمل تغییر نباید بکنه؟ خواست ما این بود که خب حالا نمیتین یکی از کپیای شب پس بگذارین یک عکسش آپلود بکنین در سایت رسمی کمیسیون شکایات. گفتن وعده دادن که در ختم هر روز با 2 ساعت تاخیر ای در سایت رسمی از اینا درج خواهد شد و اپلود میشه و ما میتونیم میره ببینیم. 3 روز ما انتظار کشیدیم تا ریزلت شیت 1 روز را در اختیار نهادهای ناظر و احزاب سیاسی بگذارن. با 3 روز تاخیر بعدن ریزلت شیت 1 روز را در اختیار نهادهای ناظر و در امو سایت رسمی از اینا اپلود میکنن که خودش شک و تردیدی را به وجود میاره که چرا با 3 روز تاخیر. حالا در 3 روز یک ریزلت شیت میتونه فوق العاده دستکاری شوه. در بحث که شما ذکر کردین
که چقدر رسیدگی میشه،
به شکایت رسیدگی شده تا یک حد 11,000 شکایت در 3 روز انتخابات درج شد و هم اگر شکایت مردم یعنی ورق شکایت در خیلی از مراکز نبود، نظر به یافته های ما که خیلی از مراکز و محلات ورق شکایت نداشت و اگر داشت کارمند کمیسیون مستقل انتخابات اجازه نمیدادند که شکایت ها ثبت شود. یعنی اگر به گونه درستش این شکایت ها ثبت میشد شاید از شمارش از 11,000 میشد بالا میرفت. و در بحث یافته های ما که یافته های خودم ما با کمیسیون سم شکایت شریک ساختیم تا یک حدی تونستن شکایت ها رسیدگی بکنن، اما بحث عدم استقلالیت هر دو کمیسیون بازم مطرح میشه. ما قبلا هم دیده بودیم که کمیسیون سم شکایات نمایندگان مردم و کاندیدا را به 2 چشم میبینه. حالا قبل از روز انتخابات باید ما یک فهرست طولانی از کاندیدایی را میداشتیم که از اونها شکایت صورت گرفته، اما با تاسف کمیسیون خودش به این قناعت کرد که اگر ما یک تعداد از کاندیدا را از لیست حذف بکنیم بازم در کمیسیون بسته خواهد شد. یعنی باز هم اینجا زورگوی قدرتمندی و بالاخره پولدار برنده است و یک کاندیدی که هیچ چیز در دست نداره نامش از فهرست حذف میشه به دلیلی که یا سن قانونی را پورا نکرده یا هم از وظایف قبلی خود استعفا ندادن و یا هم دو تابعیته بودن. اما یک کاندیدی که به شکل یعنی مستند و از اونها اسناد وجود داره که مردم نمیخوان نماینده باشن و نمیخوان نامشان در فهرست باشه، اونا هستن چون زور دارن و قدرت دارن و پول دارن. حالا شکایت تا یک حدی نظر به یافته های ما 2 روز قبل یا 3 روز قبل یک جلسه علنی گرفت کمیسیون سم شکایات که در او همکاران ما حضور داشتند. با 11 یا 12 قضیه که بسیار جدی بود اونا خواستن رسیدگی بکنن که در جمع از اونا هم یک سلسله شکایاتی بود و ما نقد های داشتیم که اسناد مکمل نبود و دوباره اونا با بررسی خود شد و تا یک حد به تعقیب نهادهای ناظر و به تاکید بیش از حد نهادهای ناظر ما اینا را مجبور خود ساختیم که بالاخره به شکایات های مردم رسیدگی صورت بگیره و باز هم به 2 چشم نبینن نه شکایات مردم را و نه هم نمایندگان را.
تشکر خانم ممینی. آقای حق پرست، میشه در رابطه بگوین که ای که همزمان نتایج ابتدایی ولسی جرگه اعلان نشد و همه تو با تاخیر شاید نتایج نهایی شام اعلان شود، چقدر انتخابات ولسی جرگه را تقویم میشد زیر پرسش قرار خواهد داد یا بالای دو تاثیر خواهد کرد یا نخواهد کرد؟ چون کار کمیسیون تر زیاد شده میره که تو با تاخیر اعلان میکنه.
در یک کشور قوانین همچنان اصول طرز العمل ها و چیزهای دیگر که برای انسجام زندگی اجتماعی مردم با وجود می آید، فلسفه و حکمت اساسیش عدالت است.
اگر کمیسیون مستقل انتخابات عدالت تامین کنه که تامین کرده در 13 ولایت تالی که ما اعلان کردیم، هیچ نوع سوال به مردم پیدا نمیشه که چرا کمیسیون به تاخیر نتایج افتدایی ولسی جرگه اعلان میکنه. موضوع اول. نقطه دوم که ما میگیم با استقلالیت کامل کمیسیون نتایج افتدایی ولسی جرگه اعلان میکنه. اگر فیفا، تیفا، نهادهای ناظر دیگر اسناد مستند در دست خود داشته باشه که ما مهندسی میکنیم، تقلب میکنیم و پشت و پرده معامله های سیاسی و چیزای دیگر جریان داره، همیشه گفتیم در باسای خود، از اونا خواهش میکنیم که از گفه های زیاد تیر شوه با عمل بیایه و عمل کنه. عملش ایست که اسناد ارائه کنه با مردم افغانستان، با مطبوعات، با رسانه ها و با کمیسیون میره باسپار، با کمیسیون شکایتم بده. تنها صحبت کردن، انتقاد کردن سر یک پروسه ملی، سر یک خانه دموکراتیکی ملت، ما فکر کنم کار درست نیست. موضوع دیگر، کاندیدای با گفته های امینی که یک تعداد کاندیداها با زورگویی، با زور برنده اعلان شده، یک نمونهش، یک مثالش،
یعنی نشده،
یک مثالش، یک نمونهش با ثبوت، با اسناد مستند با کمیسیون ارائه کنه، ما با شما اطمینان میتوم، با ملت افغانستان اطمینان میتوم که هر کسی که کار کرده باشه در هر مقامی که باشه او با ارگانای عدلی و قضایی معرفی.
خب شنونده های عزیز، بحث امروز ما در همین جا به پایان میرسه. از مهمانای ما جهان سپاس. بقیه روزتان خوش. حالا حافظ و ناصرتان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.